بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مختلف رجب آیات بینات سوره مبارکه لقمان را پیگیری میکنیم و الان هم آیه شماره 19 هم خدمت عزیزان تلاوت شد. بخشی رو مورد دقت قرار دادیم که حکیم بزرگوار قرآن جناب لقمان شمه از حکمت عملی رو مطرح می فرمود. ارتباط با ذات باری تعالی مطرح شد یا بلن یعقل سنا. اونگاه رفتاری و دستوری که هم بعد فردی دارد، هم بعد اجتماعی، هم شایبه ارتباط با انسان است، هم با ذات باری تعالی و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. توضیحات کامل رو دادیم. اونگاه آنچه موجب دوام و مؤثر بودن این دو مقوله خواهد شد چیزی نیست مگر پایداری و شکیبایی. به همین خاطر فرمود واصبر علی ما اصابک، صبوری کن بر آنچه در این راه به تو میرسد و در همه زمینهای زندگی. آدمی بدون عنصر صبر هرگز راه به موفقیتی نمییابد. و بدون تردید راز توفیق انسان‌هایی که توانستند به خواسته‌های معقول و مطلوب خودشون در زندگی یا دنیا دست پیدا کنند و طبعاً در جهان آخرت هم کامیابند آن است که شکیبایی و صبوری رو در زندگی پیشه کردند، در جان خودشون افزودند و با این سازوکار زندگی خودشون رو پیش بردند. و در نهایت هم خواندیم که ان ذلک من عزم الامور، اون قاطعیت لازم در وجود انسان به برکت صبر می آید. به دنبال اون یه دستورالعمل در ارتباط با خلق، ولا تصعر خدک للناس، چهره خود رو از مردم برمگردان، توهین‌آمیز همراه با تحقیر با ناس عموم مردم و بندگان خدا برخورد مکن، متفاخرانه با انسانها رفتار مکن، ولا تمشی فی الارض مرا، و متکبرانه در زمین گام منه. توضیح کامل دادم، فقط میگم که بحث رو متصل کنم به گفتار امشب و این بخش از حکمتهای لقمان به پایان میرسد با عرایض امشبمون. اما ریشه این که انسان تحقیر با دیگران در روش برخورد با دیگران متاسفانه مرتکب تحقیر و توهین به انسان ها می شود و حسن سلوک با آدمیان رو پیشه نمی کند، صراحتاً فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور. ریشه کار نیست مگر این که انسان برای خیشتن برتری قائل است، خود رو نسبت به دیگران تافته ای جدا بافته می داند و مع الاسف این داء الکبر که توضیح اون رو دیشب می دادیم خدمت دوستان، درد کبر و خود برتربینی است که موجب می شود انسان این رخصت رو به خود می دهد که گستاخانه با دیگران برخورد می کند، حیثیت و حرمت انسان ها رو پاس نمی دارد به دلیل اینکه خود رو یه جایگاه تفوقی برای خودش قائل است که فرادست است، خود رو برتر می‌بیند از دیگر انسان‌ها، گاه از قانون خودشو برتر می‌بیند انسان متکبر. و و فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا، متکبرانه مشی مکن، قدم مزن. توضیح دادیم، الان هم خواهم گفت که این مشی هر دو معنا، معنای ظاهری یا معنای اصطلاحی، یعنی قدم زدن در زمین حتی، و زندگی و سبک زندگی خودت رو متکبرانه قرار مده که خداوند دوست نمی‌دارد هیچ مختال فخوری را. به جای این که خداوند بفهمد دوست نمی‌دارد هیچ متکبر فخوری را، فرمود مختال. توضیح داده شد علت این است که تکبر از تخیل می‌آید. اگر انسان عاقلانه و متفکرانه زندگی کند دچار تکبر نمی‌شود. کبر از وهم برمی‌خیزد. هنگامی که انسان درست نمی‌نگرد به شخصیت خودش، نقایص خود را می‌پوشاند، محاسن وجودش رو میبیند، یه نگاه یک جانبه و سومدارانه رو در وجود خودش پیشه میکند و رفتار میکند، طبعا نتیجه این میشه که دچار توهم میشه و خیشتن رو بزرگ پنداری، گمان میکند که خبریست، گمان میکند که برتر از دیگران است و این حق رو دارد که استخدام کند و استعمار کند دیگران رو و منافع رو برای خودش و به سوی خودش. این دچار چنین تخیلی شده است و توهمی شده است و می دانیم نتیجه توهم و تخیل هم عزیزان همیشه سقوط است، یعنی سکون است، توقف و سقوط. انسان متوهم متوقف میشه، رشد نداره اصلا، و انسانی هم که متوقف می شود نهایت بالاخره عقبگرد و سقوط در انتظار اوست. اینها خوب توضیحاتی داره که جای دیگه هم گفتیم خدمت دوستان. فرمود ان الله لا يحب كل مختال فخور. این پایان مطالب چند نوبت گذشته در این آیات. اما در انتهای کار فرمود وقصد فی مشیک، باز هم به نوعی ادامه بحث گذشته با نگاهی دیگر. وقصد فی مشیک، فرزندم در مشی خودت قصد کن. اینجا هم به دو معنا مشی رو معنا می‌کنیم، یعنی هم مراد راه رفتن و حرکت انسان، هم به دنبال اون شیوه زندگی و منش انسان در زندگی. اما فرمود وقصد، کلمه وقصد از ماده قصد می آید. قصد، گاهی خدمت دوستان اشاره کردم، این مسیر و این جاده رو می بینید پهنای اون 20 متر است، بعد میانه این جاده رو این خط سفید رو رسم کردن که فاصله این خط تا راست مسیر و چپ مسیر برابر 10 متر است. یعنی این جاده رو کاملا به دو بخش مساوی تقسیم کرده است. به این میگن قصد و سبیل، یعنی میانه ترین راه. میانه مسیر رو قصد و سبیل میگوین. قصد و اقتصاد اصلا به طور کلی در کلام عرب اقتصاد همین معنا رو داد. مقتصد یعنی میانه رو، اقتصاد یعنی دانش میانه روی. این ارزی ندارم به این اصطلاحی که ما امروز به علم اقتصاد میگیم و عرض به خدمتون بررسی میکنیم ارتباط و تولید و مصرف و مسائل دیگه این که پیرامون این دانش وجود دارد، اما خود واژه اقتصاد در کلام عربی نیست، به معنای میانه رویست. اون حد میانه رو تشخیص دادن و میانه روی رو پیشه کردن میشه اقتصاد. فرمود وقصد فی مشیک، فرزندم مقتصدانه در زندگی عمل کن. حالا اگر مراد اون به اصطلاح مشی عادی باشد، یعنی بالاخره اون مشی تو هم به گونه ای باشد که بالاخره در اون اعتدالی وجود دارد، نه متکبرانه باش نه خیلی خازانه ای که ذلتی در اون دیده می شود همان گونه که دیشب عرض کردم، بلکه یه میانه ای رو در رفتار خودت و حرکات خودت پیش بگیر. حالا چرا تأکید به این میشه و الان قسمت دوم رو که میخوانیم توضیح کامل تر میشه خدمت دوستان عزیز. التفات دارید اولین وجه ارتباطی انسانها با هم چیه؟ یعنی ابتداءن انسانها با هم ارتباط دیداری برقرار میکنند، بعد ارتباط گفتاری برقرار میکنند. یعنی اولین وجه ارتباطی انسانها آنیست که از هم میبینند. و یکی از مؤلفه های مهم این وجه ارتباطی در جامعه حرکت، مش، شیوه حرکت کردن انسان هاست. و جالب اینه که عزیزان ما در اسلام تو این جهت آداب خاصی داریم، مثلا یعنی توصیه شده از قدم رو چطور بردارید، حتی فاصله گام ها رو چطور تنظیم کنید. این که هیچگاه مثلا در میان جمع سرعت المش یذهب به بهاء الرجل، در جامعه سعی نکنید شتابان و دوان دوان حرکت کنید. این یه اضطراب اجتماعی ایجاد میکند، شخصیت خود شما را هم تنزل میده و این نیست. انسان معتدل مقبول نباید چنین رفتار کند. به این شیبه ها حتی فرض بفرم، خیلی زیباست اینا، المحرک و به منکبه فی جانبه، وقتی حرکت میکنید این شانه ها رو مانند دوگاه و سگاه و چارگاه اونطوری حرکت ندید شانه ها رو، بلکه با یه حالت اعتدالی باشه، با یه وزانتی باشد، با یه شیوه این چینی مطلوبی باشه. به این ویژگی ها هم در راه رفتن التفات و توجه در سخنان معصوم شده است. و خیلی مهمه، اینی که از معرفه ها و مؤلفه های شخصیت انسان در رفتار اجتماعی اون میشه و نشان میدهد بسیاری از بالاخره وجوه درونی انسان رو و داوری هم به دنبالش برای مردم میاد قضاوت میکنن و شخصیت ما. پس اگر معنای ظاهری و ابتدایی باشد، وقت ست فی مشک، اون میانه روی رو در روش حرکت خودت. اما بیشتر میخورد اینجا فراتر باشه، همونطور که دیشب عرض کردم، مراد این مشی باشد که عباد الرحمن، بندگان خدا، بندگان شایسته و تربیت شده خداوند رحمان، کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا. اینا روش زندگیشون متوازان است، مشی هم متواضع، به تعبیر امیرالمومنین اینا سبک زندگی خودشون رو متواضعانه قرار دادن. اینجا هم میشه مقصد فی مشیک، یه اعتدالی رو در زندگی خودت، یه میان روی رو در زندگی خودت پیش کن. استظهار داری که آیات متعددی در قرآن داریم که در حوزه‌های مختلف ما رو دعوت به چنین چیزی میکنند، یعنی روش میان روی رو پیش بگیریم در رفتارهای خودمون. ولا تجهر به صلات که ولا تخافت به ها وبتق بین ذالک سبیلا، نه قرائت نمازت رو اونچنان فریادگونه قرار بده، نه آهسته و نجوا کن، بلکه بین این دو رو رعایت کن. سوره مبارکه اسراء. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه دستتو به گردنت ببن، یعنی حاکی از این که دست گشاده نباشی و خیر تو به مردمان نرسد، و نه به گونه ای باشد که دست رو اونچنان باز کنی که هیچی در کف دست تو برای خودت نماند. نه، یه میان روی رو پیشه کن و بدین شیوه عمل کن تا موفق باشی، که این میان روی است که خیر الامور اوساطها میشه و اون میان روی رو پیشه میگیری. پس اینجا هم دور نیست که چنین چیزی رو آیه شریفه، یعنی مراد جناب لقمان همین باشه، بقصد فی مشیک. و میدانیم امان، امان عزیزان در جامعه بشری و رفتارهای انسانها از خروج از این ادب و دستور، یعنی بالاخره وقتی نگاه میکنید اصلا شکل گرفتن حرکتها، مکتبها، روشها عجیبه. واقعا میبینید هر افرادی که در جامعه بشری دیده شد، در انتظار باشید که کوس تفرید به دنبال اون نواخته میشود. مکتبهای مختلف رو میبینید در طول تاریخ، نیاز نیست به توضیح بیشتر خدمت دوستان عزیز. افرادگری در پرداختن به عقل، مقابل اون حرکتی ایجاد کرد که افرادگری در پرداختن به جمود به نسب بود. مثلا در میان اهل سنت یک گروهی اعتزالیون شدن، گفتن نحن ابناء العقل، ما اصلا فقط به خرد نگاه میکنیم، عقلانیت محض است و به نفس کاری نداریم. گروه مقابل گفتن ما فقط نحن ابناء الدلیل، ما به نفس کاری میکنیم و عقل یعنی چه؟ برات عقل به دیوان عشق مجزا نیست، اینجا اصلا کاری این نیست، عقل چه کار است اینجا؟ چی میفهمه عقل در قبال این نفس؟ گروه اشعریون، اعتزالیون، اشاعره، معتزله و این تو حرکت‌های مختلف، تو مکتب‌های جدید دنیای غرب همینطور. دیگه نمی‌خوام اسم ببریم خدمت دوستان عزیز. در رفتارهای خودمون عزیزان، یعنی خیلی از خود ما گاه افراطی شدیم در دوستی‌هامون، در محبت کردن‌هامون، در عرض به خدمتون نمی‌دونم بذل و بخششمون با یکدیگر، تو روابط اجتماعیمون زیاد دیدیم آقا دو کس رو که اینها کارشون به اونجا کشید که دیگه کم مونده بود تمام بخورن از دوستی، بالاخره گفت اذا احبوک اکلوک، وقتی تو رو دوست داشته باشه میخوره تو رو، و اذا ابغضوک قتلوک، اما اگر بغضت داشته باشه نمیدونم چنین میکنن، همون افراط و تفریط. گاه میبینید در دوستی اونچنان با هم رفتن که آقا ما و فلانی، این کلمات تو عرف مردم زیاد میشنه، ما و فلانی با هم میگفتن یک ناموس جدا هستیم، بعد میبینید این آقا و فلانی مقابل هم میستادن، دوتا دشمن خونی در هم در اومدن. یه افراط نتیجهش باز تفریط. اون میانه روی احبب حبیب کهون ما عسا ان یکون بغیزک یوما ما. با دوستانتون هم با اعتدال دوستی کنید، تمام محبت رو بذل نکنید، از تمام ظرفیت های دوستی استفاده نکنید، بعد نمیتونید ادامه بدید، بعد نتیجتا کار به اونجا میکشد که به تفریط کشیده میشود. در حتی عداوت و دشمنی هم گفتن همونجا هم تیزی نکنید، همونجا هم نگه دارید ماجرا و مهار رو، باز همونجا هم ابغض بغیضک حول ما عسا ان یکون حبیبک یوما ما. باز با همینی که شما به شدت دارید کارد رو فشار میدید و هیچ رحمی نمی کنید، یه روزی ممکنه مقابل هم بیستید و با این دو چهره هم نگاه کنید، جوری عمل کنید که باز بتونید به هم نگاه کنید. و مع الاسف میبینیم که انسان ها وقتی به افراط گرفتار میشن، در دام افراط، سر از تفریط هم فردای اون در میآورن. پس این توصیه خیلی مهمی است. تو تمام، من میخوام بگم تو تمام حوزه های زندگی ما، اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، تو تمام حوزه ها این دستور سرمشق اصلی زندگی انسانی است که میخواهد حکیمانه زندگی کند، میخواهد به حکمت زندگی کنه. واقعا یک کلمه از حفظ کردنش هم که مشکلی نداره در ذهن، البته حفظش در زندگی مشکله. وقصد فی مشیک، اقتصاد در مشی خودت رو، میانه روی یا در مشی خودت رو پیشه کن. حتی گاهی عرض می کردم خدمت دوستان، در منشور تربیت هم نوشتیم این رو که فرمودن فرزندم لا تو بغزن الا نفس که عبادت ربک، حتی تو عبادت خدا هم جوری افراط نکن که بعد از عبادت علی عزب الله اشمعزاز برات بیاد. حتی تو عبادت هم افراط نکن، همونجا هم در پاره از رفتارهای عبادی جوری نباشه که اینا، حالا اون نه بلکه عادت بشه برات اصلا، که دیگه اون حلاوت رو نداشته باشه. افراط حتی در این زمینه ها هم تذکر به اون داده شد. پس بنابراین تا اینجا وقصد فی مشیک، بسیار دستور حکیمانه، لطیف، کاربردی و مؤثر عزیزان در تمام حوزه های زندگی، اقتصادیمون، مادیمون، معنویمون، علمیمون، رفتارهای اخلاقیمون، اجتماعی، سیاسی، در همه چیز کاملا حاکم و جاری است. به دنبال اون فرمود وقزز من صوتک. الان عرض کردم خدمت بزرگواران که اولین بچه ارتباطی ما انسان ها با یکدیگر رابطه دیداری ماست، دومین بچه ارتباطی ما با هم رابطه گفتاری ماست. آیه میپردازد، این توصیه لقمان به این قسم میپردازد. حالا من با حوصله اینو خدمت دوستان توضیح بدم. وغزز من صوتک، فرزندم. این من میتونه من زائده تأکیدیه باشه، میتونه من بیانیه باشه. قصد کن، چه چیزی را قصد کن؟ صوتت را قصد کن. وغزز، کلمه وغزز از ماده غز، غز به معنای به زیر آوردن، خفض، پایین آوردن. دو واژه داریم ما که گاه ممکن اینها به اشتباه به کار برده بشه، یکی واژه غز است و دیگری واژه غمز. غمز یعنی کاملا بستن، کمون که میفرمایید آقا اغماز بفرمایید، غمز بسر بفرمایید. یعنی چی؟ به فارسی چه ترجمه میکنیم؟ چشم پوشی بفرمایید، یعنی چشم رو ببندید بر این ماجرا. دیدید ندیدید، خداوند را چطور دیدی ندیدی، اغماز بفرمایید، این چشم پوشی است. اما گاهی اغماز نداریم، اغزاز داریم، غز داریم، غز بسر داریم، نه غمز بسر. غز یعنی نگاه را از تیزی و تندی کنترل کردن و به زیر آوردن. غز به معنی کوتاه کردن. موی سر رو که قیچی میکنن کوتاه میکنن، خانم ها میگن غز و شعر، یعنی موی را کوتاه کردن. پس خود واژه مشخص شد، غز یعنی به زیر آوردن، کوتاه کردن. حالا میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، مثل این که این واژه در قرآن در دو جا به کار برده شده است، در دو مورد به کار برده شده است. یکی سوره مبارکه نور، در مورد چی ما کلمه قضا رو داریم؟ همین مثالی که الان زدم، در مورد نگاه، در مورد بصر داریم. خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا ادامه آیه، و باز قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به حد این تعلیم و این دستور مهم است که خداوند با یک خطاب میتوانست بگوید، چون میدونیم خطابهای قرآن خطاب به ناس مذکر و مؤنث نداره، مگر به شکل اختصاصی یکی از این دو گروه با دلیل خاص مورد خطاب و منظور نظر باشد. والا وقتی شما میگید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، الذین مذکر، آمنوا مذکر، اوفوا مذکر، سه تا مذکر اومده، یعنی ای مردانی که ایمان آوردید به عهدتون وفا کنید؟ ابدا. از ابتدا نزول قرآن کسی چنین ادعایی نکرده است. میگیم آقا این نرم صیغه یا کسی غیر مذکر میاد، و الا الذین آمنو یعنی چی؟ یعنی زنان و مردان مسلمان مؤمن، یعنی انسان مؤمن، در اون جنسیت مطرح نیست. اگر بنا به جنسیت باشه دلیل خاص میخواد، یعنی با صیغه مؤنث مجزا بیاد. عرض به خدمتون، گاهی برای که توهم رو دور کنه خداوند هر دو صیغه رو با هم میارد، برای تأکید بیشتر هر دو صیغه رو با هم میارد. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردان مالک درآمد خودشون هستن تو زندگی، زنان مالک درآمد خودشون. زن اگر درآمدی اکتساب میکند، حق درآمدش با شوهرش نیست، مال خودشه، اختیار درآمدش رو دارن. در رجال نصیب و من مکتسب و للنساء نصیب و من مکتسب نه. تفکیکش میکنه خداوند که توضیح کامل داشته باشه، بلا یه دلیل کلی برای زن و مرد، هر انسانی مالک درآمدشه، اما از باب که توهم نباشد، تأکید بیشتر باشه. در اینجا هم فرمود قل للمؤمنین، باز قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو اینها غض بصر کنن، بگو این نگاه ها و چشم های خودشون رو، نگفتیم غض بصر کنن بلکه غض کنند. این چشم بالاخره ز دست دیده و تل هر دو فریاد میشه، این ممکن است کار دست انسان ها بدهد. اون تعبیر زیبای امیرالمؤمنین ان ابصار هذه الفول و فحول عوامه، حضرت تعبیر فرمود در این چشم وقتی هرزگی میکند، وقتی رها میشه، از اختیار صاحبش به در میرود، مانند شتر مستی است که صاحبش رو به زمین میکوبد. وقتی اختیار این چشم دیگه دست صاحبش نیست. قض یعنی حالتی که انسان نگاه رو کنترل میکنه. و به تعبیری میتوانیم بگوییم خیلی زیباست که وجه مشترک با این صوت هم میشه این قض که عرض میکنم. وقتی انسان با یه واژه و یه مفهوم خیلی زیبا نگاه میکنه به دیگران، اون میشه قض بسر. و اون واژه نیست مگر حیا. حیا. انسان وقتی که با حالت حیا به دیگران نگاه میکنه، نه متجاسرانه و گستاخانه و لاابالیگرانه، این میشه غزل بسر. و این چقدر مطلوبه و چقدر زیباست. آره دیگه، خدمت دوستان عزیز، در سوره مبارکه نور، در این دوره به اصطلاح بیان سه که سوره مبارکه نور رو میگفتیم که 50 جلسه شد مجموعه نور در بیان دو، که این در لندن گفته بودم اومده 30 جلسه است بنابر مسائل مقتضیات و اینها، اما اینجا که خدمت دوستان همینجا گفتیم 50 جلسه گفته شد سوره مبارکه نور که تو بیان سه اومده. اونجا اشاره کردم شاید قریب 20-25 آیه سوره مبارکه نور از 64 آیه، یعنی یک سوم این سوره دقیقاً موضوع اون حیا و حریمه. حیا و حریم که از اهم مسائل در اسلام و قرآن همینه، موضوع حیا و حریم. اصلا یکی از واقعا میشه گفت این جوهر در کالبد دینه، خود این بحث حیا و حریم. و اگر بخوایم گسترده تر بگیم، حیا از قلب شروع میشود عزیزان، اونگاه به چشم تسری میکند و در نهایت از زبان صادر میشه، یعنی به زبان سر و کار اون کشیده میشه. لذا واژه قض هم در مورد چشم و نگاه به کار برده میشه، هم معنای این که الان داریم اینجا به کار میبریم. پس یه جا قض بصر هست، نگاه رو به زیر بیاورید، کنترل کنید. به همین خاطر اونجا هم از جهت فقهی هم مطلب همینه. چیزی که مهم است این نگاه به شکلی نباشد که رها و آزاد باشد. نمیخوام اصطلاح به کار ببرم، میگم حدید البصر نباشه، تهدید البصر نکنه. تهدید با هی دو چشم نه، با هی حتی، با هی حسین، تهدید البصر نکنه. بعد از جهت فقهی وقتی میگن نگاه چی نداشته باشه توش؟ ریبه نداشته باشه، میشه همون، یعنی نگاه بلا آزاد بیمهابانی که هر کجا رفت رفت، هیچ حد و مرزی هم این بصر و دیده نشناسد. خب این دیگه مشکلات خودش رو میاره. اینجا فرمود وقزز من صوتک، وقزز من صوتک، فرزندم صوتت رو قص کن، این صدا رو به زیر آور، صدا رو بانگ مکن، تو گلو مینداز، فریاد مزن. خب عرض کردم وجه دوم ارتباطی انسان ها با هم بعد از وجه دیداریشون میشه وجه گفتاری و شنیداریشون. گفتن و شنیدن که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، و این ارتباط زبان و گوش با هم و گفتن. و بدون شک عزیزان یکی از اهم موضوعاتی که باز در قرآن تأکید فراوان به اون میشه همین نکته است، بحث ادب در گفتار و حیا در گفتار. کم من به کیفن، یه وقتایی ضرورتی بوده است من این رو اصلا در بحث های تخصصی تر که سابقه مدیریتی داشته در بحث ارتباطات گفتم خدمت دوستان و صاحب نظران، این بحث رو مطرح کردم در جای خودش. توجه دارید وقتی ویژگی های سخن و قول رو در قرآن میبینیم بسیار آموزنده و زیباست. اگر اینجا فرمود وقزز من صوتک، صدای خودت رو به زیر بیار، بلندی صدا، نکره صحبت کردن موجب شخصیت بخشی به انسان نیست. اساسا ببینید حتی در جاهلیت عرب یه گروهی بودن که اینها شهره بودن، خیلی اینها مطرح بودن، به اینا میگفتن جهوری و صوت. عباس عموی پیامبر جهوری و صوت بودن، اینا جهر به صوت داشتن، یعنی صداشون وقتی یه صدا میزدن همه فرار میکردن. اون اصلا با بانگ و خروش و به این شیوه بودن، اون جوهر صدای این چنینی جهوری از ماده جهر میاد دیگه، یه چنین حالتی رو داشتن و اینو فخر میدونستن برای خودشون. و بالاخره اما نگاه میکنیم در آیات شریفه قرآن وقتی بحث قول و سخن گفتن مطرح میشه، ایرادی نداره من یک کمی این رو حداقل گوشه‌هایشو خدمت دوستان عرض کنم. وقتی بحث ارتباط کلامی انسان ها مطرح میشود، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، بدونید به سوی خداوند سخنی اوج میگیرد که کلمه طیب باشد. یعنی توقع ذات باری تعالی از مخاطبان قرآن و مسلمانان اینه که سخن گفتنشون طیب باشه، کلام طیب بگن، کلام پاکیزه. این قید محتوا است البته، یعنی از جهت محتوا مطلبی که میگن مطلب شایسته ای باشه، کلام خبیث بر زبانشون جاری نشه. دروغ طیب نیست، غیبت طیب نیست، تهمت طیب نیست، لغو، سخن لغو، حتی در کلام معصوم داریم من حسن اسلام المرء، از بهترین نشانه های مسلمانی ترک و مالا، یعنی اینه که مطالبی و موضوعاتی که هیچ دخلی بهش نداره و هیچ فایده ای نداره اینها رو رها کنه، نگه اینا طیب نیست این کلمات و این مطالب. یه وقتی عرض میکردم با مجموعه متوسط یک انسان روی هم میریزیم جنسیت رو، مجموعه متوسط کلماتی که از زبان یک انسان بیرون میاد 14000 کلمه در 24 ساعته. 14000 کلمه در 24 ساعت تفوه میشه از زبان بیرون. اصلا به کلمه میگن لفظ. لفظه در لغت به معنای پرتاب کردن است. لفظ یعنی پرتاب کردن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نعتید. این کلمات هم تو پرتاب میشه از دهان ما میاد بیرون. بعد انسان نگاه کند از این 14,000 کلمه چه مقدارش کلماتی بوده است که معنیدار بوده، مفهومدار بوده، مؤثر بوده، باید گفته می شده، تأثیر مثبت برای خودش داشته، برای دیگران داشته. فکر می‌کنین چند درصد از این گفتار اگر کسی سنجش بگذارد، اگر قربال درستی بگیرد، یه مقداری علکش هم ریز باشه، فکر می‌کنین چقدر میمونه از این، چند درصد میمونه از این مطالب، چقدرش میشه کلمه طیب؟ و این خیلی مهمه. اینی که ما در زبان شناسی هم بحثی داریم، ولی اون بحث اقتصاد، اقتصاد زبان، اصلا خود زبان ماهی، خداوند جوری قرار داده زبان ما رو، دستگاه زبان رو عرض میکنم، دستگاه زبان ما که مایل است محدودتر و مختصرتر و جمع و جورتر و منظمتر کلمات ادا بش، حتی تو تلفظ تصریح میکند، سعی میکنه چیزی بگه که سریعتر و راحتتر لفظ رو به زبان بیارد، لفظ پیچیده‌تر رو نمیگوید. پس الیه یصعد الکلم الطیب، در گفتن طیب باید گفته بشه. الطیبات للطیبین رو نظر خود من هم همین بوده در تفسیر که از مهمترین تفاسیر این کلمه، و الخبیثات للخبیثین، یعنی کلمات طیب از زبان انسانهای طیب برون میآید و کلمات خبیث از زبان انسانهای خبیث بیرون میآید. دیگه حالا چه برسد به ناسزا و حتاکی و سبابی و مطالبی که اینها دیگه عین خبثه و عین خباثت است که هیچ جایگاهی با زبان و دهان مؤمن ندارد. به دنبال اون اینجا فرمود وقزز من صوتک، این ربطی به محتوا نداره، هرچی میگی اما سخنت رو از اون بانگ و فریاد به زیر بیار، به تعبیر خودمون آرام صحبت کن. چرا داد میزنی؟ لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا دوست ندارد این داد زدن رو. یه استثنایی داره که اون بحث تقاص از ظالم است و چیز دیگری است که نباید فریاد خاموش باشد الا من ظلم، اون چیز دیگه اصلا ربطی به هنجار سخن نداره. اینجا که میفهمد وقزز من صوتک، بحث کیفیت سخن گفتن است نه محتوای کلام، یعنی بحث قالب و اداء، شیوه ادا، کلمات رو جوری ادا کنید که با نرمش باشد، با ملاطفت باشد، واقعا چقدر بار محبت میتونه تو کلمه منتقل بشه به دیگران و چقدر بار عداوت تو کلمات میتواند به دیگران منتقل شود و در قالب واژگان و کلمه چه محبت‌هایی می‌جوشد و چه دشمنی‌هایی سر می‌کند و برون می‌آید. فرمود وقت از من صوته. حالا برمان فقط سریع عرض می‌کنم، گاهی تو قرآن این صفات رو که می‌بینیم از که دبیلا مفصل گفته شده، من نوشتم، اما اینها وقتی که نگاه می‌کنیم خیلی زیباست، صفاتی که برای قول میاد، قول کریم، قول میسور، قول لین، خیلی مهمه. قل لهما قولا کریما، قول کریم بگید، قول لین بگید، قول میسور بگید. سخن گفتنتون هم میسور باشد، اولا قابل دسترس و فهم برای مخاطب باشد، هم قالب است هم محتوا است. یعنی گاه ممکنه من سخنران، من معلم سر کلاس خودم، از واژگانی استفاده میکنم که با ذهن مخاطب من آشنایی ندارد، حتی استفاده از کلمات بیگانه، حالا فرقی نمی کند، بگوید الا ای نهون کان، عرض عربی، عرض به خدمتون واژگان عربی بکار ببرد مخاطبی که سر و کار با اون نداره، یا فرض کنید مثلا واژگان بیگانه انگلیسی بکار ببرد مثلا. این قول میسور نیست. قول میسور اینه که واژگان کلماتی باشد که برای مخاطب قابل یسر باشد، دسترس باشه، قابل فهمش باشه این واژگان، نه واژگانی که اینها عرض به خدمتون گفت که از اسب افتاد و بعد داروشو گرفتن، همونطور که افتاد و از ادبای اونچنانی بود، از خیلی دوست می‌داشت ادیب باشه، داروشو گرفتن بعد گفت مالکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علازی جنت افرنگ او انی، نگاه کردن گفتن این نبهی جنی یا این دکل با حلال سانه، گفتن این جنیه در از زبانی، این یعنی با جوان نشینده بودن اصلا مردم، میخواست بگه ما نکم تجمعتم علیه، چرا دور من جمع شدید، اما یه واجه رو به کار بود که 100 سال یک مرتبه کسی به کار میبرد این واجه رو، خب این نمیشه دیگه، این واژه‌ای نیست که مورد استفاده باشه و رغبت باشه. وقتی نکاتی میگفتم حالا تنوع هم میشه خدمت دوستان، اون ابیاتی که یه شاعری بود و خیلی ادعا میکرد که من چیز بلدم فلان اینها، بعد جوابش رو داد اون مرد توانمند حکیم، جوابش داد که چی میگه اگه تو بخوای فخر به واژه بفروشی و واژگان رو مطرح کنی، بیا من مرد تدیف کنم. انما الهیزبون و دردبیسو و التقا و قلتقا و چلتبیسو. شروع کرد یک منظومه ای رو گفت با واژگانی که اون شاعرم تو عمرش نشنیده بود این کلمات رو، حالا از کجا در آمد بماند. بعد در پایان گفت انما هذه القلوب حدید و لذیذ الکلام مغناطیسو. بدون این قلب ها مثل آهنه و کلمات معنوس آشنا مثل آهن رو باز زود به چی؟ به دل می نشینه. اما تو وقتی کلماتی به کار می بری که می خواهد فخر خودتو نشان بدی، حالا گاهی می بینیم از بعضی ها مثلا، خب این دیگه نمیشه. قول میسور نیست، قول کریم چقدر زیباست، قول لین، قول کریم یعنی بهترین کلمات، شایسته ترین واژگان، زیباترین کلمات رو به کار ببر. قول لین، لینت در سخن داشته باشه، کلمه درشت زخمی نباشه که گوش رو آزار بده، بلکه لین باشد، زیبا باشد، لطیف باشد، آهنگ ادای اون آهنگ لطیفی باشد که اینجا به آهنگ سر و کار دارد. میشه واقعا با آهنگ کلام خیلی از محبت ها رو منتقل کرد و میشه با آهنگ کلام یه جوری هم گفت که بالاخره اگر الان تصور بفرمایید ناصر خسرو خدای رو رحمت کند از گور بدر آید و بنا باشه اشعار حکیمانه خودش رو و نصایحش رو برای ما بخواند، بدانید هیچ کدام شما پای مجلس بحثش نمی نشینید، چون اگر بخواد با او سبک خراسانی خودش بخواند و موعظه کند که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیس خیر سری را، تو چو خود کنی اختر خیش را، و بد مدار از فلک چشم بی اختری را، من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی در لفظ دری را. اگر بخواد با اون آهنگ و کلمات بگد، یعنی ما در کل مجموعه ابیات حافظ، نه این 500 غزل منتخبش، یک مرتبه واژه خوک به کار برده نشده است. تو دیوان ناصر خسرو 50 مرتبه بیشتر کلمه خوک میاد. عذرخواهی میکنم، خوک و خرس و خر اینها رو هی به کار میبرد و با مخاطبانش هم گاه میگه، توجه ده؟ یعنی این نمیشه، اون لینت در کلام نیست، لینت در کلام نیست. البته مقام ناصر خسرو خیلی بالاست، این دیگه اون زبان خراسانی بالاخره یمگانی رو نمیدانم عرض به خدمتون، اون حالت خاص بوده و این مقدارم عقده های سیاسی و اجتماعی بوده بماند، اما عنوان شاد مثال عرض کردم از این جهت ولی مقام بالاست. اینجا فرمود وغزوز من صوتک، فرزندم کلامت رو ملایم بگو، سخن رو به زیر بیاور، چقدر زیباست. واقعا در ادب محضر نبی مکرم گاهی اوقات خدمتون در سیره پیامبر خوان، هیچگاه پیامبر صداشون را صدای مخاطب بالاتر نمی بردن، همیشه آهنگ صدای اونها یه پرده، آهنگ صدای پیامبر از مخاطبش پایین تر بود، هیچگاه ارتفاع صوت نداشت پیامبر، با بانگ صحبت نمی کرد. چه آرامشی به وجود خودش و مخاطبش میده وقتی چنین وغزوز من صوتک. برای اینکه این بمانه همیشه این نکته در ذهن مخاطبان، جمله ای رو خداوند میگوید که دیگه ماندگارش کنه این حرف رو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خیال نکن اگر صدا تو بلند میکنی نکره میکنی، عرض به خدمتون اونچنانی میشود، این خیلی امتیاز برای تو. بدان صداهای نکره تو عالم خیلیه که امتیاز نیست، من جمله ان انکر الاصوات از نکره ترین صداها، دیگه باید آیه رو درست گفت دیگه، لصوت الحمیر، مثل ناصر خسرو بگیم دیگه. صوت حمار است، کلمه حمیر جمع حمار است. قبل از اینکه معنا رو بگم یه نکته ادبی رو بگم، کلمه این صوت مفرده اما جمع اومد، لصوت الحمار باید میفرمود خداوند، اما فرمود لصوت الحمیر جمع اومد. وقتی ال جنس بر سر کلمه میاد دیگه جمع و مفرد نداره، پس از جهت ادبی فرقی نمی کرد خدا جمع ببندد یا مفرد، اما چرا جمع بسته شد؟ این هم برمیگرده به خود این بحثی که الان عرض کردم خدمت دوستان. از مهمترین ویژگی های قرآن عزیزان حفظ آهنگ قرآن در کلمات. علیها تسعت عشر لمامت للبشر، یعنی خداوند انتهای آیات فواصل آیات آهنگ کلمات رو با هم جفت و جور میکند. لصوت الحمار بالا یحب کل مختال فخور، از جهت آهنگ هم آهنگی نداشت، اما حمیر چرا فعیل شد، فخور شد، عرض به خدمتون خبیر شد. آیه قبلی رو پایانش نگاه کنید، امور شد، خبیر شد، یعنی میاد تو اون وزنی که کاملا واجه واجه رخوت میشه. یعنی به دلیل حفظ اون زیبایی صوتی خداوند باز این کلمه رو به کار بود. خب اما این چی شد؟ ان انکر الاسوان به صوت الحمیر. ببینید اساسا به طور کلی حمار نماد بلادت و بلاحت است، بلید و بلاحت. کما اینکه این رو کجا میبینید شما نمونه دیگری اون رو؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثال اون کسانی، اون عالمانی که تورات رو حمل میکنن، به دوششون میافکنن، به گردنشون میآویزن، اما تو عملشون میبینید نیست، فرقی نمیکنه، تورات نه قرآن، اصلا بگو به گردن نه حافظ قرآن، اما وقتی میبینید تو عملش نیست، هیچی نیست، قاری قرآن حتی اما نیست، رو به تال القرآن و القرآن و یلعنو، تالی قرآن که قرآن لعنتش میکنه در آیه این که میخواند، به دلیل که میخواند اما خلافش عمل میکنه. مثال اون کسانی که قرآن رو، تورات رو اونجا فرمود حمل میکنند اما هیچی از این تورات نمیفهمند، که مثل حمار یحمل و اسفار، این مانند اون قلاقیست که اسفار جمع صفر، صفر یعنی کتاب، برش کتاب بار کردن، حالا آن توی مغز رو چه عقل و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر، چه فرق میکنه شما کتاب بار الاغ کنید یا کول حیوانی بارش کنن ببرن برای باغچه فلان جا، فرقی نمیکنه برای این حیوان. این نماد بلاحت. خوب دقت کنید، فمت وقز من صوته که ان انکر الاصوات صوت الحمیر، کسانی که صداشون رو بانگ میکنن، فریاد میکنن بر سر دیگران و صوت نکره دارن، اینا افراد عاقلی نیستن، این شرط عقل نیست، این بلاحت که انسان بخواد. گاهی دیدید بعضیا به کرسی نشاندن هر توشون رو بخواد با چی به کرسی می‌نشانن؟ با بانگ و فریاد. نه، این عاقلانه نیست، این نفش عاقلانه نیست، بلکه حاکی از عدم تعقل. این نکته اول، ان انکر الاصوات صوت العم. نکته دوم، واقعا این که خداوند میفهمد ان انکر الاصوات صوت الحمیر، خودش خب لطافتی هم داره، بالاخره این واقعا این صوت نکنه. شما ممکنه بگید که آقا الاغ که دیوار صوتی رو نمیشه کند، این چطور ان انکر الاصوات صوت الحمیر؟ اما خب واقعا این خود دیگه بالاخره گوش این رو تجربه کرده و میدانید ویژگی که موجب میشه خداوند به کار میبرد گذشته از اون بلاحتش، اینه که این حیوان واقعا نکره میخونه. یعنی یک مرتبه شما توی فضای چمنی، دمنی، توی بیابانی هستید، تا که شروع میکنه بخواد از حیوانات میخوانن، این گوسفند صداشو نمیدونم، عادی برای شما، اما یک مرتبه که این میخوانه شروع میکنه به خوندن، یک رعشه‌ای به انسان دست میده. هنوز ببخشید ناچارم این رو بگم خدمت دوستان عزیز، هنوز به اوج نرسیده است، افتان میشه، باز مجدد خیزان میشه، باز مجدد یک حالت سینوسی میخونه دیگه، بله؟ به همین خاطر در خوندن اولاق در کلام عرب میگن تأشیر. تأشیر از ماده هش میاد، یعنی ده بخش داره، پنج بخشش خیزان است از جهت زبان شناسی و موسیقی، پنج بخشش افتانه. این با هیچ این نکره دیگه، این حالت بابا یک جور بخون تمامش کن، این هی با این حالت یه حالت دیگه. حالا که شما خندیدید بذارید خوب بخندیدی، وقتی من خاطرم هست حدود 4-5 سال قبل سوره ممکن لقمان رو میگفتم در یه جمعی از دوستانمون بودن، بالاخره بعد دیدم بعضی هم که من دارم این قسمت رو میگم اینطوری طوری میکنن، متوجه شدم، گفتم آقا اینجا تمرین نکنید، تو چمن تمرین
خانه موسیقیشو ببینن درسته یا نه حرف گوینده مثلا.
فرمود ان انکر الاسباب بصوت العمیر، این صدا صدای نامعنوسی است. نکره این نامعنوس دیگه، این نامعنوسه این صدا. شما هم که صداتون رو چنین میکنید نامعنوس میکنید برای دیگران، پشتوانه اون بلاهت هم هست، تعقل نیست. پس آهنگ صدای خودتون رو به زیر بیاورید و با صوت لطیف، با صوت لین، با صوت وزین، تا اونگاه بتوانید اصلا انسان، ببینید عزیزان، کلمات قالبند برای انتقال محتوا دیگه. ما محتوا رو از طریق کلمات منتقل میکنیم. اگر واقعا این قالب های ما قالب درستی نباشه و درست ادا نشه که محتوا ادا نمیشه دیگه. ان انکر الاصوات لصوت انکر الاصوات لصوت الحمیر. البته خوب از جهت اجتماعی هم، حالا اینکه علت کلی است در همه زمان و مکان، اما این نکته هم هست که خود جاهلیت عرب هم با این حیوان خیلی سر و سری نداشتند. یعنی عرب جاهلی بیشتر سر و کارون با کدام حیوان بود؟ افلا ینظرونه الی الابل کیف خلقت. خب رمل حجاز و بیابان ها این پایین حیوان مثل چه فرو می رفت در گل، این لذا اینها خیلی هم سر و کار با اون حیوان نداشتند. و این هم نکته بود که این گاهی میبینید که بود اجتماعی قضیه هم بوده است. تا این آیه مبارکه که خدمت عزیزان عرض کردیم، دیگه میشه گفت از اونجا که خواندیم محضر مبارکتون، یعنی آیه شماره 12، ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. قطعا ما به لقمان حکمت رو دادیم و مقتضای این حکمت شکر الهی بود و شکر چه شروع شد تا پایان آیه 19. تمام این شد عرض به خدمتون. لقمان به حکمت، لقمان حکمت نظری خواندیم در وسین الانسان به قول یا بنی لا تشرک بالله، از اونجا شروع شد. بعد رسید به حکمت عملی یا بنی اقم الصلاه و یه مجموعه بسیار زیبا و لطیفی است عزیزان. این چندین آیه که ملاحظه می‌فرمایید که حالا هر چندین مرتبه شاید پنجم باشه که من این سوره مبارکه رو خدمت دوستان و در طی این 25-6 سال دارم میگم محضر مبارکتون، اما حلاوت این همیشگی است و باز هم نو نو میتوان از مطالب این سوره مبارکه استفاده کرد و حاجت به استمرار و بررسی و مطالعه فزون‌تر دارد. به اینجا که میرسد من فقط یه جمله میگم اول بحث، میگذارم انشاءالله برای مباحث هفتگیمون دیگه، این چند جلسه ای که از این سوره مبارکه باقی میماند. علم ترو دیگه حکایت لقمان تمام. علم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واصبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. از ویژگی های سخن گفتن خداوند در قرآن، یکی از اسلوب های بیانی قرآن کریم، طرح مطالب و موضوعات در قالب جملات پرسشی است، در قالب جملات سوالی است. اینو ما معلم ها خوب متوجه میشیم. یعنی وقتی من سر کلاس میرم، ابتدای درس رو با یه سوال از دانشجوی خودم شروع میکنم، از عزیزان خودم شروع میکنم، ذهن اینها به یه جبلانی میفته، از اون رکود و سکونش به در میاد. یعنی اینو مشارکت در بحث و مطلب و گفتگو در قالب سوال ایجاد میشه، ذهن به فعالیت میفتد. این روش بسیار زیبای انتقال مطلب و آموزش در قرآنه که خداوند به شکل پرسشی گاه مطالب خودش رو مطرح میکنند، مطالب مهم رو. علم ترو، آیا رؤیت نکردید؟ علم ترو، فعل رؤیت رو میگیم، یه معنای فعل رؤیت یعنی چه؟ یعنی دیدن. یه معنای فعل رؤیت یعنی بررسی کردن، مطالعه کردن، تأملات جدی داشتن. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پیامبر در عام الفیل به دنیا اومدن، سال روز ولادت پیامبر عام الفیل و میفهمد علم تره کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. پیامبر شما دیدی خدا با اصحاب الفیل چه کرد؟ پیامبر ندیده است به ظاهر. بله ممکنه کسی بگوید خب خداوند در معراج غیر این حقایقو بهش نشون داده، بسیار خوب چشم، اما ظاهر کار رو میگیم پیامبر ندیده. لذا علم تره کیف فعل ربک با، یعنی پیامبر آیا بررسی تأمل کردی، مطالعه کردی که خداوند چگونه با اصحاب فیل عمل کرد؟ علم تره کیف فعل ربک با اصحاب فیل، این تأمل شده است؟ و مشابه این عرض به خدمتون فراوان داریم، این تعابیری که رؤیت در قرآن به کار برده میشه به معنای تأمل و تفکر، نه به معنای دیدن با چشم سر. اینجا این چنین است، علم تر، آیا تأمل رو دقت میکنید یا نه؟ که ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که خداوند چطور مسخر کرده است برای شما. الله اکبر، از زیباترین آیات در شأن انسان در قرآن این آیه، و غم انگیزترین آیات در سوء استفاده انسان از شخصیت خودش و امکانات خودش. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است برای شما مسخر کرده است. و اسبق علیکم، که با توضیح بدم مظهر بارکتون، یعنی چی خدا برای ما مسخر؟ یعنی مسخر ما کرده است؟ خیر، این اشتباه نشه، مسخر خداست، خدا مسخر، تسخیر کرده یعنی رام کرده است خداوند این وجود را. تمام این آسمان و زمین رام الهی است، ما طبیعت وحشی نارام نداریم، تمامش آرام است به امر الهی. اما این لام، لام انتفاع، خداوند این وجود را رام کرده است، به تسخیر در آورده است که منافع آن به سوی شما می آید. عجیب، یعنی شما میشید مرکزیت، محوریت آفرینش. خداوند این وجود را گرد وجود شما قرار داده است، آفرینش جوری میچرخد که منافعش به سوی شما میآید. پس ببینید وجود برای شما میچرخد، این آسمان و زمین، انسان. نکند که انسان وجود خودش را بچرخاند برای آسمان و زمین، نکنه معکوس بشه این مهندسی الهی، این هندسه آفرینش، نکنه انسان وجودش را وقف و صرف کند برای آنچه خدا وقف و صرف کرده است برای او. میشه دو تا نگاه متفاوت به هستی و انسان، دو تا نگاه متفاوت هستی شناسانه و انسان شناسانه، که بگذارید انشاءالله شب جمعه خدمت دوستان که ادامه بحث رو پیگیری میکنیم دیگه به حول قوه الهی مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. خب پروردگارا، آنچه در این حکمت‌های این حکیمت گفتی به ما شنیدیم، آویزه گوش ما بگردان، توفیق فهم به کار بردن و استفاده از اون رو نصیب و روزی همه ما قرار بده.